خیلی جمهوری اسلامی ایران وجود داره. این قدرت تأثیرات زیادی در مذاکرات دیپلماتیک در جمهوری اسلامی ایران ایجاد میکنه. این قدرت به مفهوم باز نشان دادن قدرت نیست، بلکه جمهوری اسلامی ایران در چارچوب رأفت اسلامی که داره، در چارچوب حقوق اساسی کشور، نمیخواهد تنش رو ایجاد کنه، بلکه تنش رو براش به وجود آوردن.
سلامت باشین، خیلی ممنون، سپاسگزارم جناب آقای دکتر حمید رضا اعتمادی، کارشناس حوزه سیاست بین الملل، که در این بخش از برنامه مقاومت بدون مرز با ما همراه شدید. سپاسگزارم.
بله
بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
ببخشید برای اینکه این احتمالاً این صدا توی صحنه فرامنطقه هم بره.
بله،
ما عرضمون اینه که امکان داره یه نگرانی برای کشورهای همسایه ایجاد کنه. ما همیشه گفتیم در مانورهایی که توی آبها و سرزمین هامون ایجاد میکنه و یا حتی پاسخهای نظامی که به آمریکا در زمان خودش یا به اسرائیل دادید، در واقع این نگرانی رو کشورهای دوست و همسایه نداشته باشن، بلکه این قدرت نظامی در کنار شما میتواند یک امنیت دست جمعی منطقی رو به وجود بیاره که بتوانیم کلیه کشورهای غیر منطقی رو از منطقه بیرون کنیم. حضرت آقا فرمودن آمریکا بخواهد نخواهد از منطقه خواهد بیرونش میکنیم. با پای خودش بره خیلی بهتره، اما وقتی ما بیرونش کردیم با حقارت میکنیم. ما به عنوان محور مقاومت منطقی، به عنوان یک امنیت دست جمعی در کنار سایر کشورمون، چرا؟ چون کشورهای منطقه خودشون قادرن امنیت دست جمعی منطقی رو به وجود بیارن در کنار صلح و آرامش، کنار هم، بدون اینکه نسبت به هم دیگه تعرضی داشته باشن، یک زندگی مسالمت آمیزی رو به وجود بیارن.
بله، در واقع شما دکتر اعتمادی، این ثابت شده است برای همه کشورهای منطقه که در تمامی این پاسخهای قاطعی که از سوی ایران دیدن، تمام امنیت مرزهای هوایی و حالا خاکی اونها کاملا حفظ شده و در نهایت امنیت این عملیات صورت گرفته.
این فضا امکان داره، باز این نکته هم یادآوری کنم به کشورها، امکان داره بر اثر این قدرت بازدارندگی که ما نشون دادیم، در واقع این قدرت بازدارندگی بخش از کشورهایی که در واقع تمایلات زیادی برای سرسپردگی دارن، حالا اسمش هم نمیارم، برن به سمت خرید تسلیحات نظامی و به اصطلاح و فناوری های نظامی به شکل مصرفگرایی. اصلا نیازی به این نیست اگر بخواهید در چارچوب امنیت دست جمعی در کنار صلح با جمهوری اسلامی زندگی کنیم. ما خودمون ابزارهای دفاعی رو به شما میدیم، بدون این که بخوای برای شما تعرض ایجاد کنیم، بدون این که بخوای برای این کشورهایی که به اصطلاح به نوعی وابستگی خودشون رو به اسرائیل و آمریکا و سایر کشورهای غربی نشون دادن و شرقی نشون دادن رو شونه. ما میتوانیم بدون خرید تسلیحات نظامی، ما به عنوان کشورهای منطقه،
بله،
بهترین امنیت رو ایجاد کنیم. الان چرا دنیا منطقه خاورمیانه دارای پر مخاطر انگیز در این مناطق دنیا؟ به دلیل وجود اسرائیل. حالا به فی نفس اسرائیل نیست، به دلیل وجود آمریکا در منطقه است. آقا تو همین سخنرانی دیشب پریشبشون فرمودن وجود آمریکا است اینجا رو مورد تنش و به اصطلاح اذیت و آزار بین کشورها کردن و جنگ‌های منطقه‌ای در داخل خاورمیانه کردن. آمریکا خود به خود اگر از کشور از خاورمیانه بره، قطعا اسرائیل که قادر نیست خود از خودش دفاع کنه، اسرائیل هم خود به خود معدوم میشه و کشورهای منطقه در سایه صلح و صفا میتونن زندگی دست جمعی خوبی داشته باشن.
بله، خیلی ممنون، سپاسگزارم و با شما خدافظی میکنیم.
زنده باشی، خدا نگهدار.
تسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم إن تطرب فسنطرب كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم هل تسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم. لهيب الغضب في صاروخ سره في جبل أواد يا جيش النخب خلافا لأبيب والنقب آتونا بلهيب الغضب في صاروخ سره في جبل أواد يا جيش النخب.
یک منطقه کوچک، یک وجب زمین به نام غزه، این بود هواپیماها، موشک‌ها، نیروی زمینی، تانک‌ها، انواع و اقسام آتشباری نسبت به این مردم انجام بگیره. واقعا چیز عجیبی است. این همه کودک کشته بشه، این همه خانه ویران بشه، زندگی یک مردم در خانه خودشون اینقدر تلخ و همراه با زجر و شکنجه باشه، اون وقت حضرات از این حمایت کنن، از این دفاع کنن. با چه منطقی؟ با منطق مسخره آقای رئیس جمهور آمریکا که میگه اسرائیل حق داره از امنیت خودش دفاع کنه. خب فلسطینی ها حق ندارن از امنیت خودشون دفاع کنن؟ اینی که یک دولتی برای اونچه که امنیت خود مینامه زندگی مردمی را که در محاصره ظالمانه او به سر میبرن و اکثر عملی نشان نمیدن اینجور تهدید بکنه، این منطق قابل قبولی است؟ کسی این رو قبول میکنه؟ تاریخ چگونه قضاوت خواهد کرد در مقابل این منطق؟ نمیفهمن مسئولین این کشورهای مستکبر که چه دارن میکنن با آبروی خودشون و آبروی کشورهاشون و رژیمهاشون در تاریخ. وای میسن با کمال وقاحت میگن ما از اسرائیل حمایت میکنیم، هیچ اشاره‌ای نمیکنن به اینکه چه اتفاقی داره میفته در منطقه و چه فاجعه آفرینی داره به وسیله این عنصر مخرب، عنصر خطرناک داره اتفاق میفته.
آتونا بلهيب الغضب في صاروخ سره في جبل أواد يا جيش النخب خلافا لأبيب والنقب آتونا بلهيب الغضب في صاروخ سره في جبل أواد يا جيش النخب نعرفه حين نطلقه سجينا من فوق السقف فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
ایران یعنی اراده ای پولادی، ایران یعنی وعده صادق، وعده صادق. ملت امام حسین بودن یعنی در دفاع از حق از هیچ قدرتی نهراسی، به خصوص قدرت هایی که سال هاست پوشالی شدن و قدرت هایی که امروز عواقب جنایت هاشون رو میبینن.
به مسائل غزه و لبنان هم دیگه عرض کردم، انشالله خواهم پرداخت اگر عمری باقی باشه. و فقط یک کلمه من عرض بکنم و اون این است که در این منطقه ما اساس مشکل ناشی از حضور همون کسانی است که دم از صلح و آرامش منطقه میزنن.
حالا در پی شهادت مظلومانه پرچمدار مقاومت و آزادی قدس و در آستانه اولین سالگرد حماسه طوفان الاقصا، نماز جمعه این هفته 13 مهر ماه به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه اقامه می شود.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عجمن. 3955 رو فراموش نکنید، حتما در یک فرصت مناسب به سراغ پیامک شما دوستان شنونده میرم و پرسش هایی که دارید. اما در خدمت جناب آقای دکتر مصطفی خرم‌آبادی هستیم، فعال فرهنگی بین الملل و مدرس دانشگاه، و بحث ما به اینجا رسید که تا حدودی آشنا شدیم با این مطلب که حساب مردم کشورهای عربی از دولت‌های عربی جدا هست و در خصوص در واقع این پیامی که ایران در عملیات هم وعده صادق یک و هم دو داشت رو به خوبی دریافت کردن، و این رو شما اشاره داشتید به اشایر مختلف. رسیدیم به کشور اردن، و حالا اگر نکته در تکمیل بحث کشور اردن هست لطفا برون بفرمایید تا انشاءالله برسیم به مطالب دیگر.
خواهش میکنم. ببینید، من سریعا یه 20 ثانیه‌ای به گذشته اشاره کنم، بعد اگر سوال جدیدی داشتید بفرمایید. من خیلی خوشحالم که بینندگانم میبینم روی صفحه نمایشگر شما که خیلی پیامک دادن به شما از اینکه شنوندگانتون هم تعدادشون خوب هستش و دارن با بس همراه میشن. خیلی خوشحال هستم. یک نکته‌ای که هستش، ببینید، بازم اینو مطرح میکنم. برخی از بزرگواران، از هموطنان ما، از دیگران اینو مطرح میکنن که خب چه مشکلی داره که با رژیم صهیونیستی صلح نمیکنید شما؟ چه مشکلی داره که خب حالا الان نمیاد از در دیپلماسی وارد بشین؟ ببینید، یه سری کشورهایی زودتر از ما اقدام به این مسئله کردن، و از جهت عقل و از جهت آکادمیک، بررسی علمی، آدم خوبه هر کاری که میخواد بکنه یه مقداری از تجربه دیگران استفاده کنه. آدم ازدواج هم که میخواد بکنه با 4 تا متأهل میره قبلش مشورت میکنه چالش های ازدواج چی. حالا این که دیگه مسئله مربوط به کل کشور هست. ببینید، من عرض کردم آخرین گفتگوی کنفرانسی که وزیر خارجه اردن در سازمان ملل متحد داشته اشاره صریح میکنه، میگه من شخصا تعهد میدم 56 کشور از کشورهای اسلامی رو پای کار بیارم، اینها رو به اسرائیل دعوت کنم، همه اسرائیل رو به رسمیت بشناسن، یه دونه شرط میذارم که البته تجربه ما اردنی ها نشون میده این محاله، و اون این که اسرائیل هم قول بده با اینها صلح کنه. اسرائیل قول بده چشم داشتی نسبت به سرزمین های دیگه نداره و برای خودش حد و مرز معرفی کنه، بگه باشه من یه کشوریم به اسم اسرائیل، دیگه نیل تا فرات و کشورهای دیگه و رؤیای پارسی و اینا رو من نمیخوام داشته باشم. این سخنان های ایمن الصفدی اینا. اسرائیل فقط بگه من دولت فلسطین رو به رسمیت میشناسم، ولو کوچیک، ولو در حد محدود، من دیگه کاری ندارم، من همه کشورهای اسلامی رو میارم تو رو به رسمیت بشناسن. بعد خود آقای ایمن الصفدی بعد از تجربه 30 ساله اردن در رابطه با عادی سازی روابط با اسرائیل میگه که آقا این محاله. ببینید، برخی از بزرگوارانی وقتی میگن خب صلح کنیم، خب فلان کنیم، خب به ما چه ربطی داره، خب فلان، شاید بگید آقا نیل تا فرات، فرات دیگه خب تو ایران که دیگه نیستش، حالا فرات دیگه معلومه تو عراق، به ایران چه؟
بله،
حتی من فرض میکنم، فرض بفرمایید، اصلا ما مسلمان نیستیم، دیدگاهی اسلامی و الهی و اینا رو بذاریم به فرض کنار، بیاید اگه اجازه بفرمایید اصلا میخوایم بیایم علمی به این مسئله نگاه کنیم، تجربی به این مسئله نگاه کنیم. یکی از مسائل دیگه این هست، اصلا صهیونیست ها حد و مرزی برای کشورگشایی ندارن. ببینید شما کتاب تلمود،
ما اگه این توقع رو الان داشته باشیم، بله، به عنوان یک کشور بی‌طرف هم بگیم که بله، باید شما از اراضی اشغالی عقب نشینی بکنی و اینها رو پس بدی به صاحبان اصلیش.
ببینید شما کتاب تلمود به نظرم یکی از کتاباییه که خیلی همه ما ایرانی ها میتونیم با مراجعه به کتاب تلمود از افکار و اندیشه های صهیونیست ها مطلع بشیم. جایی از کتاب تلمود، نه یک جا، نه دو جا، جای جای مختلف، اصلا مأموریت یهود رو، مأموریت اینهایی که در آخر الزمان میخوان، حالا شاید بگن آخر الزمان هم یه لفظ مثلا اسلامیه، اینم ما فاکتور بگیریم، ولی مأموریت یهود رو سیطره بر کل دنیا میدونه، میگه تو باید بر اقتصاد دنیا باید مسلط بشی. ببینید دقیقا 2500 سال پیش، حالا با چند سال این ور اون ورش، 2500 سال پیش یه وزیری در دربار پادشاه هخامنشی به اسم هامان، این هامان میاد تذکر میده به پادشاه، میگه که دو نفر به اسم استر و مردوخای که یهودی هستن و در دربار تو هستن، اینها به دنبال تسلط یهود بر ایرانیا هستن. پادشاه رو قانع میکنه برای اینکه اینها رو اخراج کنه، برای اینکه اینها رو طرد کنه از کشور پادشاهی ایران، و این دوتا یهودی متوجه میشن. حالا بعضیا میگن اونها از سحر و جادو استفاده کردن، بعضیا میگن از جذابیت، اون استر از جذابیت های جنسی و غیره استفاده کرده. اما فردای اون روز 75,000 نفر از پدران و مادران و اجداد ما آتش زده میشن با توطئه یهودیا. الان یه وقت ممکنه بگه آه خسته نشدید انقدر تاریخ خوندید، من الان باید بنزین برام مهمه چنده، من الان این برام مهمه چنده. یه وقت ممکنه برخی از بزرگواران بگه آه خسته نشدید انقدر بحث تاریخ. ببینید بزرگواران، من شما رو ارجاع میدم به آخرین گفتگوی نتانیاهو، نه ما قبلش، در کنگره آمریکا. در کنگره آمریکا شخص نتانیاهو میگه ما 2500 سال قبل از لفظ پارسیان، از لفظ پارسی ها هم استفاده میکنه. ببینید اصلا نه لفظ جمهوری اسلامیه نه لفظش ایرانیه، پارس یعنی تمدن عظیم و شکوهمند ایران، اون موقع که اصلا اسلامی ظهور نکرده بوده ها.
بله.
میگه ما پارسی ها رو 2500 سال قبل 75 هزار نفر رو به آتش کشیدیم و هر سال، حالا اون توی کنگره که هست میگه ما هر سال این سال روز رو دور هم جمع میشیم، جشن میگیریم و فردا شب خود من هم در جشن حضور دارم. بزرگواران ببینید کینه یهودی ها و به ویژه البته صهیونیست ها، طبیعتاً یهودیان عاقلی هم در کل دنیا وجود دارن، همونطوری که میبینیم هموطنان یهودی ما خودشون در مقابل صهیونیست ها هستن، جنبش ناتوریکارت های آمریکا رو داریم و غیره، حتماً یهودی های عاقلی هم در دنیا هستن که صلح طلبن. اما این خانش صهیونیست، ببینید هر سال تصاویر ایرانی ها، مجسمه های ایرانی ها رو اینها میسازن، آتش میزنن به صورت افراطی، مشروبات الکلی میخوان،
جشن پوریمی که شما بهش اشاره
کردید، بله دقیقاً بله. جشن پوریم دارن و غیره. خب اینها آیا با این جشنی که برای کشتار ما هر سال دارن میگیرن، آیا به نظر شما اینطوری هستش که بیان تو ایران بعد با ایران کاینش؟ من خانم درویشی خیلی درخواست میکنم،
بله،
هم از رادیو مقاومت هم از صدا و سیما، ببینید ما کلی اسناد و کلی تحلیلات داریم نسبت به رویکردهای تخریبی صهیونیستا نسبت به اقتصاد ایران، نسبت به دیپلماسی ایران در زمان شاه.
بله
بله، که این در گفتگوهای بسیاری از نزدیکان شاه اومده که صهیونیستا دارند از کشور ما سوء استفاده میکنن، اسرائیلیا. من خیلی دوست دارم بحثش هم بحث بکریه، کاش همکاران ما اساتید دانشگاه پژوهشگران روی این بحث هم خیلی کار بکنن.
بله.
که اینها ببینید اصلا بحثشون جمهوری اسلامی و منو شاید الان بگید خب الان رادیو مال جمهوری اسلامیه، تو هم لابد طرفدار جمهوری اسلامی دارید اینجوری میگید، ولی اینطوری نیست. من اگر اجازه بفرمایید، حالا نمیدونم سوالی دارید؟
بله.
قطعا که سوالات میبینم خیلی جله.
بله.
در مقابل شما، ولی اگر اجازه بفرمایید من چند تا رفرنس غیر اسلامی میخوام بدم نسبت.
بله.
به اینکه یهودیا از شما ایرانی ها چه میخوان.
در واقع خود صهیونیست اینجا مطرحه دیگه، نه حالا ما یهودی ها رای بخواهیم.
بله خانش بخواهیم. بله طبیعتا یهودی های عاقلی داریم، من عرض کردم مثلا جنبش ناتوریکارتا که یهودیان آمریکا هستن، برخی از یهودیان.
بله.
آمریکا، اینها هستن خودشون برانداز محسوب میشن نسبت به رژیم صهیونیستی، مدافع ایران هستن، مدافع فلسطین هستن. من وقتی میگم یهودی ها طبیعتا خانش صهیونیست.
بله.
مورد نظرم هست.
درسته.
مثلا ممکنه الان دوستان بگن که خب تو مسلمونی، مثلا ریشم داری، جمهوری اسلامی هم هست، داری دفاع میکنی، میگی آره اسرائیل اینه، حالا هرچی هم بیاد دسته در مثلا ممکنه استدلال کنی. من چند تا خدمتتون عرض کنم. ما کشیشی داریم که البته ایشون استاد دانشگاه هم بوده به اسم آقای آنتونیوس حنانیا. آقای آنتونیوس حنانیا کسیه 21 سال به عنوان استاد دانشگاه و پژوهشگر در کانادا بوده. بزرگواران میتونن بزنن، به 3 زبان مسلطه، از زبانهای خاورمیانه هم عربی بلده. من خودم شخصا با ایشون صحبت کردم. خیلی جالبه در اندیشه های این آدم، و اگر بخواد من میتونم لیست مفصلی از غیر مسلمان ها که اینا حالا اندیشه موعودگرا و نمیدونم به لحاظ دینی بررسی کردن اینا نداره، یه بررسی علمیه. میگه صهیونیست ها اصلا در باورهاشون اینه که شما ایرانی ها رو به بند بکشن. صهیونیست ها وقتی هر تعدادی از شما ایرانی ها رو به بند بکشن، بخوان شما رو اذیت کنن، کشورتون، اقتصادتون، اونا لذت میبرن. میگیم دلیل خاصی داره نسبت به ما ایرانی ها؟ میگه خب همین دلیلی که نسبت به بقیه دنیاست. یهودی ها دوست دارن کل با کل دنیا اینجوری باشن، شما هم جزوی از دنیا هستین. حالا که یه مثال کوچیکش زدم، اگر سوالا رو شما صلاح بدونید مطرح بفرمایید.
خب ما هم جنبه های مثبت هم منفی پیامک رو اگر بخواید بله در نظر بگیرید با دکتر خرم.
قطعا همه شیرینه.
بله خب خیلی حمایت کردن، خیلی هم حالا گفتن که به هر حال آنچه که حزب الله در واقع دیدیم ازش و عمل کردی که ایران داشت مایه حالا شادمانیشون شد، چه اون مسیحی چه یهودی چه مسلمان، در واقع نگاهشون این هست. اما برخی از نگاه‌ها شاید در واقع به این سمت و سو باشه که بله ما الان باید کشور خودمون رو حفظ بکنیم، ما دین اونها رو و حالا هر چی که هست عقایدشون رو باید به رسمیت بشناسیم و راه حلشون در واقع این باشه که بله پایتخت فلسطین بیت المقدس شرقی یا همون اورشلیم و بعد هم پیمان صلح ابراهیم. شنوندی با 938 این شماره 0259 پیامک رو ارسال کردن. شنونده دیگری هم گفتن که بله اگر
جواب بدیم
بله بله, بله خواهش میکنم. بله
اولا خیلی متشکرم از مخاطب گرامیتون، سوال خیلی خوبیه. اتفاقا من این سوال رو بارها توسط بزرگواران دیگه هم شنیدم. ببینید سوال چیه، من سریعا 10 ثانیه اینو بگم. سوال اینه که خب بیایم ما دین یهودی ها رو به رسمیت بشناسیم، اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم،
بله.
حالا اینا اگر براشون مثلا مشکلی هست، اینا بیایم از طریق دیپلماتیک اینا حل کنیم. انصافا این مطلب اگر اثبات بشه خیلی مطلب خوبیه،
بله.
ما ایرانی ها هم یه حرفی داریم، گرهی که میشه با دست واز کرد آدم با دندان باز نمیکنه. اگر این حرف اثبات بشه که این بزرگوار زدن حرف درستیه. من فقط اگه اجازه بفرمایید من میخوام بگم وزیر امور خارجه اردن پاسخ این برادر یا خواهر گرامی رو بده.
بله.
وزیر امور خارجه اردن، من بر بار سوم اشاره میکنم، شخصی در سازمان ملل بهش اعتراض کرد شما مسلمان ها چرا میرید دنبال جنگ با اسرائیل، چرا صلح نمیکنید؟ گفت آقا من خودم تعهد میدم کشورهای اسلامی رو بیارم همه اینا با اسرائیل صلح کنن. 56 تا کشور نام برد، گفت من خودم 57مش میارم با اینا صلح کنن. فقط شما یه چیز بگین، بگید اینا بگن ما یه حد و مرزی داره کشورمون، ما چشم داشت به کشورهای دیگه نداریم، به مرزهای دیگه نداریم. همین یه حرفو بگن،
یعنی حد عقلی رو هم اونها نمیپذیرن.
من این خواهر یا برادر گرامیمون، ببینید این یک واقعیتیه، در زمان شاه هم همین اتفاقا میافتاده. اگر من میگم، چون این بحث متاسفانه خیلی بحثای مغفولی هست، ببینید محمد رضا پهلوی در یکی از صحبتایی که ما قبل سقوطش باشه میگه ما در جنگ جهانی دوم تصورمون این بود که اگر وارد جنگ جهانی نشیم، اگر بی طرف باشیم، اگر با همه طرف ها صلح کنیم، اگه طرفی از طرف های جنگ نباشیم، طبیعتا اونم ما را رها میکنن. خود محمد رضا پهلوی میگه اما خیال باطلی بود، ما دیدیم که همه دیگران گفتن خب این بی‌طرفه، خب این نمیخواد جنگ کنه، خب این ضعیفه، خب این فلان، هر کسی اومد یه تیکه از کشور ما رو گرفت.
بله.
ببینید این صحبت نه صحبت حجت الاسلام فلانه، مثلا در حوزه علمیه فلان، نه مثلا اعتقادات منو ممکنه داشته باشه، نه هم دانشگاهی منه، ما نه در حوزه علمیه هم درس خوندیم. یه شاه پهلوی که اتفاقا اسرائیل هم به رسمیت میشناخته، اتفاقا با اونام خوب بوده، اما او پیش از سقوطش میاد چنین حرفی میزنه که ما فکر میکردیم با این روی کردها امنیت کشور حفظ بشه، اما حفظ نشد. این برادر یا خواهرون به طور مثال عرض کنم خدمتشون، ببینید بزرگان دولت مردان آمریکا، انگلیس و شوروی سابق میان در تهران جلسه میذارن. شاه ایران متوجه میشه که در تهران جلسه گذاشتن.
بله.
با ماشینش و با محافظانش با یه گارد و دبدبه کبکبه میره که مثلا به اونا خوش آمد بگه و حامی پیام صلح باشه. اصلا اینا راه نمیدن به جلسه. و شما ببینید مثلا در جنگ جهانی، من بازم این برادر یا خواهر گرامی خیلی اتفاقا من مشخصه که ایشون دغدغه‌مندن نسبت به کشورشون و همه بزرگواران که حالا ممکنه سوال مثبت یا منفی داشته باشن، قطعا همه دغدغه‌مند نسبت به خانواده ایران هستیم، قطعا همه هم خانواده همدیگه هستیم. مسئله اینه در جنگ جهانی طبق آمارهای رسمی 10 میلیون ایرانی کشته شدن.
بله.
10 میلیون ایرانی به چه طریق کشته شدن؟ از گرسنگی. میگه انگلیسی ها دیدن سخته اگر بخوان نون رو از کشورهای دیگه با ترانزیت یا گندم رو بیارن ایران، ایران بپزن بین نیروهاشون و هندیایی که آورده بودن جا تحت فرمانشون میجنگیدن و اینها، گفتن خب همین هم گندم های ایران رو اشغال میکنیم، نمیذاریم به خودشون برسه و مهم نیروهای نظامی ماست. 10 میلیون که این فیلم سینمایی خوبی که ساختن تحت عنوان یتیم خانه ایمان. بله. واقعا فیلم خوبیه. خب حالا من یه سوالی اگه اجازه بفرمایید من از این مخاطب گرامیتون و همه مخاطبینی که احتمالاً میشنون بپرسم. خب یه سوال، آیا شما میتونید تضمین کنید که فقط یه دونه سوال، آیا میتونید تضمین کنید که اگر ما صلح کردیم، به فرض محال اگر صلح کردیم، اسرائیل برای خودش حد و مرزی قائل بشه؟ الان 5 تا کشور اسلامی رفتن صلح کردن، اما اسرائیل نه تنها حاضر نشده حد و مرز قائل باشه، بلکه مدام در حال کشورگشایی و توی صحبتاشون قبل طوفان الاقصی حتی به اردن اشاره داشتن. من خانم درویشی یه گله از خودم بکنم، از امثال خودم بکنم، ما طوفان الاقصی رو تبیین نکردیم. میدونید چرا؟ وقتی طوفان الاقصی اتفاق افتاد، ماها امثال من، حالا من شخصه نه ولی منم مقصرم قطعا، و حالا این مخاطب عزیزتونم احتمالاً همچین شبهه‌ای تو ذهنشونه، اینطوری برای بقیه جا افتاد که یه کار ایدئولوژیک بر پایه باورهای اسلامی بدون توجه به هیچ گزاره میدانی، بدون توجه به هیچ گزاره سیاسی، اقتصادی، بهداشتی، درمانی، فلسطینی‌ها گفتن چون مثلا فلان آیه قرآن همچین چیزی اومده، پس گفتن بریم دیگه به اسرائیل حمله کنیم. این اشتباه. ببینید یکی از گزارش‌های رسمی سازمان ملل سال 2022 که منتشرم شد، گزارش میگه آب‌های غزه، این آب‌های غزه توسط، حالا اسم نمیاره اسرائیل ولی خب ما میدونیم توسط کی بوده، میگه آب‌های غزه مسموم شدن. میدونید شما تنها کشوری که تو کل کشورهای عربی و اسلامی آب شرب خانگی داره و آب لوله کشی داره ما هستیم. این طبیعتا دوستان فکر نکنن که خب غزه چرا آب لوله کشی نمیخورن، میرن آب چاه میخورن. تو غزه مثل قدیم ایران، یادتونه من تو روستای خالم با در بزرگم اینا یادمه، چاه حفر میکردن، این پمپا میذاشتن، آب میومد بالا، ما بچه بودیم میرفتیم همین مثلا آب میخوردیم و اینا. این توی غزه چاه حفر میکردن. گزارش رسمی سازمان ملل که این آبها مسموم شده و این چاه‌های باقی مونده هم دیگه قطعاً در سال 2023 قابل بهره برداری حتی اندک نیست. حالا شاید مخاطب گرامیتون مطلع نباشه، کشور قطر یکی از کارهایی که کرد در راستای حمایت از فلسطینی‌ها، یه سری دستگاه‌های تصفیه آب بسیار قوی، یعنی رفت دنبال قوی‌ترین تصفیه‌های آبی که دیگه ویروس کشترینه، مثلا دیگه بهترینه، اونها رو آوردن بعد یه مدت استفاده کردن. ببینید این آمار، شاید دوباره خواهر یا برادر عزیزمون مطلع نباشه، طبق آمار سازمان بهداشت جهانی بالاترین درصد مبتلایان به سرطان تو دنیا رو بر اساس جمعیت کدوم نقطه جغرافیایی داره؟ بفرمایید.
نمیدونم.
غزه داره.
بله.
بابت همین آب‌های شیمیایی. طرف میگه من تو غزه ام، خب یا راه آبو برام باز کنید یا بذارین من برم آب بخرم از کشورهای دیگه. خب براش بسین، بعد چیکار کنه طوفان الاقصی؟ طوفان الاقصی طبیعیه، یعنی من یه اصطلاحا میگم این شما بله. بادکنک رو میاری هی فشار میدی هی فشار میدی هی فشار میدی، یه جا بادکنک تا یه حدی میتونه تحمل کنه دیگه منفجر میشه. حالا یه دونه مسئله است، بچهای فلسطینی، من خاطرم هست ما هم از طریق واتساپ و اینا صحبت میکردیم قبلا، میگفتن مصطفی خدا شاهده ما اینجا استامینیفون پیدا نمیکنیم.
ساده
ترین قرص مسکن چه زمانی؟ احسنتم، چه زمانی خانم درویشی؟ قبل طوفان الاقصی هر گونه ارسال دارو ممنوع، هر گونه ارسال پول. من یه شبهه دیدین تو ذهن ایرانی ها هستش که آقا ایران داره مثلا پول میفرسته به غزه، ایران داره فلان میکنه. ببینید
بله.
این شبهه هم خوب تبیین بشه، به نظرم خیلی اتفاق خوبیه. اسرائیل ممنوع کرده بود هر گونه ارسال پول رو توسط هر کشوری به غزه.
بله.
و منحصراً باید اگر پولی به غزه میخواست منتقل بشه تحت نظارت و تایید مستقیم صهیونیست‌ها این اتفاق صورت میگیره. حالا یه سری از ایرانی ها میگن بله ایران نمیدونم به اسم غزه داده. ببینید در اثر همین قضیه که خدمت شما عرض کردم، بالاترین آمار فقر رو در دنیا همین غزه داره،
چون سالها بالاخره در محاصره بوده.
بله،
محاصره و تحریم شدید.
حالا ببخشید یه گزارش جهانی اومده بود، من بله. همش رفرنس های جهانی بزرگواران تو پیامکاشون بگن، اگر نیازه من رفرنس ها رو با سایتش با اون لینکش بدم خدمت بزرگواران توی سایت ارائه کنن به زبان اصلی، البته انگلیسی های خب حالا با گوگل بله. ترنسلیت اینا کارتون راه میفته. یکی از نکاتی که هست دوباره آمار سازمان ملل این بود که اگر یک نفر در غزه کمتر از 500 دلار در ماه حقوق داشته باشه نمیتونه حتی آب و غذای ماهیانه خودشو تأمین کنه.